بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثرى الصدیق الشهید صلاتا کثیره تامه زاکیه متواصله متواتره مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیاء کتیب پیشگاه مطهر و ملکوتی حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا صلواتی هدیه بفرمایید. بحثی که وعده کرده بودیم امشب در موردش دقایقی رو با هم بحث بکنیم که بحث فوق‌العاده مهم و مؤثریست لااقل در مورد کسایی که به سنن الهی و قواعد حاکم بر عالم معتقدن، بحث سنت امتحان و ابتلاست. بحث امتحان و ابتلا حقیقتا از اون موضوعاتی که شاید در زمانهای دیگه از اون در دانشگاه خود ما 11 شب بهش پرداخته شد. میشه گفت 11 شب یه سری سرفصل‌های مطرح شد همین. این اگر کسی گمان بکنه با 10 شب 20 شب 60 شب میشه بحث امتحان و ابتلا رو به طور کامل گفت، حقیقتاً و قطعاً نمیشه گفت. دلیلش هم اینه که سنت ابتلا اگر مصادیقشون نگاه بکنیم و سنت امتحان رو، به ازای هر فرد ما میتونیم یه سنت در بیاریم. یعنی نفر اول با نفر دوم، نفر دوم از سنت ابتلاش فرق میکنه. لذا ما هم توی این بحث نمیخوایم در نهایت یه قاعده‌ای در بیاریم که هر کسی بگه پس سنت ابتلای من اینه، نه دنبال این نیستیم. اما میخوام علیکم السلام ورحمت الله، اما میخوام یه نکته‌ای رو در مورد سنت امتحان و ابتلا عرض بکنم، یه قاعده ای رو که اگر اون قاعده رو دقت بکنید نتیجهش آرامش دائمیه. این که عرض میکنم نتیجه آرامش دائمیه، نه اینکه یه بحث نظری عرض میکنم بعد شما برید به من بگید که آره به آرامش رسیدیم، نه، قطعا نتیجهش آرامش هست، به شرط اینکه کسی این رو متوجه بشه، یک، باور بکنه، دو. وقتی ما نگاه میکنیم به آدم ها تو عالم، آدم ها رو دو جور میبینیم، درست هم میبینیم. یا احساس میکنیم آدم ها مورد امتحان و ابتلا قرار میگیرن، یا احساس میکنیم قرار نمیگیرن. قطعا از این دو حال خارج نیست. یعنی آدم هایی که به نظر میرسه انقدر کم مورد ابتلا قرار میگیرن که دیگه ما میتونیم با اغماز بگیم گویی اینا مورد امتحان قرار نمیگیرن، و آدم هایی که یا دائما در معرض ابتلا، یا ابتلا امتحانشون انقدر زیاده که ما فکر میکنیم اینا همش در معرض امتحان و ابتلا. این که عرض میکنم رو از دایره انسان ها بکشید بیارید تو جامعه اسلامی. ما فعلا در مورد مسلمان ها صحبت میکنیم. مسلمان هایی که ما میبینیم یا قالب در مورد اونها اینه که مورد ابتلا و امتحان قرار میگیرن، یا قالب اینه که مورد ابتلا قرار نمیگیرن. ما این قالب رو تام کردیم، گفتیم مورد ابتلا قرار گرفتن یا نگرفتن. مورد امتحان و ابتلا قرار گرفتن میتونه از دو باب باشه. یک، از سر خوب بودن. آدمای خوب مورد امتحان و ابتلا قرار میگیرن. این که آدم های خوب مورد امتحان و ابتلا قرار میگیرن دلیلش چیه؟ یا آدم خوبی، یا آدم متدینی، یا آدم مرائی حلال و حرام خدا، واجب و حرام، این مورد ابتلا قرار میگیره. اینجا از دو حال خارج نیست. قطعا امتحان و ابتلا و گرفتاری او یکی از این دو حالته. یک، خدا با توجه به اینکه این آدم خوب داره حرکت میکنه، امتحان و ابتلا و گرفتاری رو میده تا این آدم تتمه گرفتاری و خرابکاری هایی که باقی مونده با این ابتلا ازش چی بشه؟ پاک بشه. خوب دقت بکنید ها. یا آدمی متدینانه داره زندگی میکنه، از 100 نمرش 95 با توبه، با ایمان، با عمل صالح، 5 تا بدهی داره. خدا یه امتحان و ابتلا میده، 5 تومن بدهیشو چیکار میکنه؟ صاف میکنه. علیکم السلام. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه این طیب و طاهر در آستان الهی قرار میگیره. این حالت اول. حالت دوم، آقا ما آدمهایی رو میشناسیم نه متدین، بسیار متقی. ما مثلا حضرت امام رحمت الله علیه رو میشناسیم، یا آدمی که مثلا 80 و چند سال یه جوری بندگی خدا کرده که میگن این آدم وقتی نماز شب میخونه دیگه دستمال نمیدن اشکاشو پاک کنه، حوله میدن. این برای چی آخر عمرش بیمار میشه و انقدر گرفتاری و سختی و بیماری و اینا؟ این الان ابتلا بهش دادن که کفاره گناه باقی موندهش باشه. من نمیگم امام معصوم کفارش نیست، اما ممکن اینه یه باب دیگری باشه، از باب دوم باشه، امتحان شدن آدمای خوب. اون باب چیه؟ میخوایم رشدشون بدیم. یه آدم خوب اومده عالی شده، من احساس میکنم این کشش عالی تر شدنم داره، خب ابتلا بهش میدم. پس این امتحان و ابتلا کفاره یه کاری که قبلا کرده نیست، زمینه است برای رشد بیشتر او. قرآن: هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. آیه رو نگه دارید، من برای قبلی روایت بگم. مؤمنی که مؤمنانه حرکت میکنه، خدا امتحانش میکنه تا کفاره گناهاش باشه. معید ارزم، اون روایت معروفی که قبلا هم براتون خوندم، یه آقای اومد پیش از یه خانم اومد پیش از زهرا سلام علیها، گفت خانم شوهرم گفته از زهرا سوال کنید من شیعه هستم یا نیستم. حضرت زهرا سلام علیها به اون خانم فرمودن برو به همسرت بگو لو کنت تعمل بما امرناک و تنتهی اما زجرناک اند فانت من شیعتنا و الا فلا. اگر تو لو کنت تعمل بما امرناک، اگر به اون چیزی که ما اهل بیت، ما معصومین امر میکنیم عمل میکنیم، و تنتهی اما زجرناک اند، از اون چیزی که ما تو را ازش نهی کردیم چی میکنیم؟ خاتمه میدی، دوری میکنی، تنتهی انتها میدی، نزدیک نمیشی. فانت من شیعتنا، تو از شیعیان مایی، و الا فلا. جواب دقت کنید، رفت سراغ همسرش گفت صدیقه طاهره سلام الله اینجور فرمودن. طرف گفت خب قطعا ما یه جایی از امر و نهی اینا تخطی میکنیم، پس شیعه نیستیم. برو بعد زاره بگو اینجا ما شیعه نیستیم که. خانم برگشت و حضرت گفت خانم اینجور جواب دادید، همسرم گفت ما شیعه نیستیم دیگه. حضرت هم من اینو نگفتم، گفتم این حالا تعبیر منه، این اون حد اعلاست. اگر از این امر و نهی ما یه جایی تخطی کردی، عدول کردی، خدا چیکار میکنه؟ بیماری بهتون میده. دقت دارید، آدم خوبی که امتحان میشه به خاطر کفاره، بهتون بیماری میده، ابتلا میده. میاید قیامت، شفاعت ما همون اول شامل حالتون نمیشه، یکم ممکنه تو قیامت حیرون شید یا خدای نکرده برید جهنم پاک شید بعد برگردید. این معید قسمت اول، آدم خوبی امتحان میشه از باب کفاره رفتاراش، این روایت. حالت دوم، آدم خوبی امتحان میشه نه از باب کفاره، از باب رشد و ارتقا. معیدش آیه قرآن: هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. خب این اثر خوبی، این برای آدم خوبا. آدمای بدی که امتحان میشن کیان؟ اثر بدی امتحان میشن. امتحان که میگیم یعنی ابتلا، گرفتاری، سختی، بیماری، مرض. ولنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. این پنجتا. حالا خوف چیه؟ نگرانی، تردید، حیرانی. جوع، گرسنگی، یعنی فقر، نداری، ورشکستگی. و نقص من الاموال، کم آوردن، پولش رو گم میکنه، دوز میزنه. اموال والانفس، جون میگیریم، بیماری میدیم، عزیزانش. و ثمرات، کار میکنیم، محصولش خراب میشه. به هر کدوم از اینا که بپردازیم، مصادیقش هست. خب آقا، آدمهایی که تو دنیا شرط دینداری رو رعایت نمی کنند و گرفتاری و ابتلا میاد سراغشون، این برای چیه؟ این برای چیه؟ این برای اینه که اینها عذاب دنیوی بعضی گناه ها رو بچشن. خوب خوب دقت، آدم هایی که رفتار متدینانه ندارن، چارچوب دین را رعایت نمی کنن، وقتی بهشون ابتلا میدیم، دقت کنید، این ابتلا نه برای رشد ایناست، نه برای اینه که کفاره برخی گناهشون باشه که همین دنیا صاف شه، قیامت دوباره رسیدگی نشه. نه، اینا قیامت کامل رسیدگی خواهد شد. برخی اعمال آدم های غیر متدین کفاره دنیوی هم داره. مثل چی؟ مثل آبرو بردن، مثل زایه کردن آدم ها، مثل تحقیر دیگران، مثل شماتت. این یه سری گناهای ما داریم، میگن هر کی انجام بده تو همین دنیا، تو همین دنیا ما به ازاشو میبینه. پس آدمهای مورد امتحان رعایت نکنه چارچوب دین، اینا اگه امتحان ابتلا اومد سراغشون، نه رشد میکنن نه اینی که از گرفتاری اخرویشون کم شه. حالا که تو حالت اول دیدیم آدم مؤمن اگر اینجا ابتلاش برای رشد نباشه، قطعا از گرفتاری اخرویش میشه کم میشه. این دوتا حالت آدمایی که تو دنیا امتحان ابتلا میبینن. خب قسمت دوم ارزم، ما برخی آدما رو تو دنیا میبینیم گویی آخرش بنویسید اینها جنبندی که میکنیم احساس میکنی اونا امتحان نمیشن. یعنی وقتی نگاه میکنیم بیماری خاصی، مثلا 3 سال مثلا شاید سرما هم نخورده، سرما نخورده این بیماریشو میگم، نه ابتلا جانی داره، نه مالی داره، نه ارضی آبرویی، هیچی. ظاهرا اینه که این 15 سالی که ما میشتیم گرفتاری به این نرسیده. امتحان نشدن خودش دو حالت داره. حالت اول عدم ابتلا در مورد آدمایی است که آدمای خوبی هم، یا آدم متدین خوب مرائی حلال و حرام محدود به حدود الهی، این آدم خدا بهش امتحان و ابتلا نمیده. اینا رو با مصداق عرض میکنم، چون همه شما تو ذهنتون چیه؟ الان داره مصداقا میچرخ، فلان آدم خوبه که ما میشناسیم و هیچ گرفتاری نداره. یا آدمی امتحان نمیشه به خاطر خوب بودنش. خب نه، اگه خوبه خدا بهش امتحان و ابتلا بده تا بیشتر رشد کنه یا کفاره گناهش بشه. صبر کن، این آدم طوری داره خوب عمل میکنه خب که خودش میتونه تو همین دنیا کفاره گناهاشو با عمل خوبش چی؟ بده. خدا اینو امتحان و ابتلای سخت بهش نمیده، چون این داره کار راه اندازی میکنه. مثلا عرض میکنه یا آدمی رو میشناسیم کسب و کارش خیلی خوبه، خب بسیار ثروتمند و فوق العاده کارش برکت داره، ما میبینیم این آدم 30 سال مشغول این کاره، هیچ گرفتاری متوجهش چی؟ نشد. یعنی این که بگیم این آدم یه جایی گیر کرد، یه جایی گرفتار شد، یه جایی کم آورد، یه کسی پول اینو خورد، هیچ اتفاقی براش نمیفته. این از چه بابیه؟ از این بابه که گاهی اوقات خدا بندگانی داره، اینا مصداق اون حدیثی هم که میگه ان حوائج الناس الیکم من نعم الله، حوائج مردم که کسی کاری با شما داره و میتونی کاری از کسی را بندازی، اینا نعمت الهی. فلا تمل النعم، از نعمتهای خدا اینجور ملول نشید. یک کسی کاری داره شما میتونی را بندازی، ای بابا حالا کسی دیگه نیستش آمدی سراغ ما، بگی اینجوری نشید. نمانه بعضی ها هستن این حدیث خوب رعایت میکنن، یعنی وجود اونها باب رسیدگی به حاجات مردمه، همون چیزی که پیغمبر نازنین اون فرمودن اقربکم منی انفعکم للناس، نزدیکترین شما به من نافعترینتون برای مردمه. کی نفعش برای مردم بیشتره؟ حالا شما یه آدم ثروتمند تصور کنید، این آدم لااقل تو عمرش کار 4-5 هزار تا مؤمن را انداخته. الان من دقیقا مصداق دارم برای این که دارم میگم. خب روز به روز خدا داره به ثروتش اضافه میکنه. یعنی همه متعجبن بابا یه آدم چقدر میتونه پول داشته باشه؟ هی خدا میده. واقعا این آدم چه شکلیه؟ مثلا کسی مراجعه میکنه گرفتاره، میگه کسی از ضمانت تو بکنه، میگه یه ضمانت، میگه همون خوبه، مثلا بگی برو، با اعتماد پول میده 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 میده، هی خدا برمیگه. خدا هم قاعدش اینه، یه بار میدی میریزه پولو سر کلت، قاعدش اینه دیگه، فقط باید باور داشته باشیم. پس اگه آدم خوب میبینی، میبینی امتحان و ابتلا گرفتاری، نمایانی که شما احساس بکنی گرفتاره نداره، ممکن از این باب باشه. حالت دوم، آدم گرفتار نشوی که ما اصلا مطمئنیم این آدم آدم ناجوریه. آیا فامیلی داریم ربا میخوره، اهل ماهواره و فیلمای مستهجن هست، ضد انقلاب کامل، به هیچی هم معتقد، نه نماز میکنن، اهل شرابخوری هستن، اصلا یک خانواده فجیع، تظاهر هم میکنن که حالا مثلا آرومکی فامیل میان اینا قشنگ شراب میارن. خب نگاه میکنیم وضع مالیش رو به راه، وضع خانوادگی، اصلا اینا 5-6 تا بچه دارن، همه صحیح و سالم، همه مهندس شدن، اونا هم همینجوری عرق‌خور و نمیدونم اهل مستعجنیات و... ای بابا اینا چرا مثلا هیچ کدوم گرفتار نمیشن؟ اینا خیلی اوضاعشون نگران کننده هستن، چون قرآن میگه کسی به یه جایی میرسه فتوبه علی قلوبهم تبع چیه؟ مهر، یعنی محرموم میکنم اینو رها میکنم. الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابده، یعنی خدا یک ثانیه منو به خودم واگذار کنی. مثلاش میدونید چیه؟ مثلا فرض کنید من میگم که خب خدا رو شکر بنده که الحمدلله خیلی مرائی هستم. یه لحظه صبر کن، یه کسی میاد سراغ تو مثلا تو دانشگاه امام صادق علیه السلام، این آزمون دکتری داده، مثلا شما الان میخواید مصاحبه کنید، تو هم جزء تیم مصاحبه‌ای و موثری، میاد من میگه که آقا من نمرم لب مرزیه، من نگاه میکنم میبینم نمرش خوب نی ولی بدم نیست، احتمال قبولیش 50-50 است، تو مصاحبه کافی اون یکی دوتا ماده امتحانی که من سوال میکنم و یه ذره همچی بازتر بگیرم. خب میگه من دکتری قبول شم، اینم چک بانکی چقدر؟ 100 میلیارد تومان. 100 میلیارد تومان؟ آره. شما کار خاصی نمیخواد، هیچ تابلو بازی هم نباید بکنی، تو مصاحبه اون دوتا ماده که میپرسی نمرشو خوبتر بده و مثلا خیلی هم سخت نگیر، ذره ای هم کسی متر، یعنی اون 3 نفر دیگه که تیم مصاحبه دکتری هستن قطعا نخواهند فهمید که من چیکار کردم، چون من همین سوالات از بقیه هم میپرسم. 100 میلیارد تومان؟ آره. خب اگه ممکنه بگید که اینو به من هدیه میدید که حکم رشوه نداشته باشه، فهم زمانم میگیرم. من تا الان در مورد خودم نمیدونم اگر چنین پیشنهادی بهم بشه چه خواهم کرد. نه تواضع نفرمود خواهش، اما از میشه تواضعی در کار نیست، یعنی بگه 100 میلیارد تومان تومان دیگه، حالا شما آمدی که تو باز بالا هم ببر، معلوم نی، یعنی معلوم نیست اون لازم من چه تصمیمی بگیرم. لازم میگم خدایا منو یک کمتر از چشم برهم زدنی به خودم واگذار نکن، من ممکنه سر یه بزنگایی که تا الان قرار نگرفتم یه باری یک فجاعت و یه فضاحتی بار بیارم که احدی در مورد من اینجوری فکر نکنه، ولی من چون امتحان نشدم دیگه. همیشه میگم ما موقع خوشی رسیم، یعنی سفره رو پهن کردم غذا رو چیدن، ما نه جنگ دیدیم نه زمان انقلاب دیدیم نه صدر اسلام، خدا وکیلی ما چی دیدیم؟ صبح شنیدید همسر شهید کاوه چی میفرمودن؟ که آقا یه نوجوان سر حجاب تو چه سنی سیلی خورد، حالا یکی از ما بلند شد بگه آقا منم یه جایی به خاطر اسلام واسه یه سیلی به من زدن به ناحق، ما خوشی جو رسیم که سفره پهن شد همین چون بعدن بفرمایید بخور، بعد ما نشستیم حالا نمیدونم ماهیچه برمیداریم، هی نمیدونم شیشلیک برمیداریم، هی میگیم واقعا کجاست جنگی که ما خودمون رو نشون بدیم، حالا شما همون جوجر بفرمایید بیخیال جنگ و اینا، ما واقعا معلوم نیست سر بعضی با اطمینان میگن ما اگه کربلا بودیم قطعا ظاهر ابن قین، مطمئنی؟ آره من مطمئن نیست. همین جوره حتما شماها باید تو این دوره خیلی آماده باشید، اما یه امتحانایی هست، یه امتحانایی هست هزینه داره، جان باید بدی. جنگ نر از یه جهت از جنگ سخت مشکل تره، اما از بسیاری جنبه ها چی تره؟ شما اینجا جان داری؟ مال داری؟ آبرو به اون شدت داری؟ نه. یه وقت آدم می گرفتن، ما تو جنگ نرم کسی سوزن تاگه زیر ناخون منزده تا وسط بعد بغش بگه روشم؟ فکر نمی کنم کسی ما رو گرفته، خدا انشالله جمعی اونایی که برای این انقلاب زحمت کشتن، چه اونایی که علی صراط مستقیم بهشون اجر بده، اونایی که چپ و چول شدن خدا انشالله بهشون توفیق توبه و برگشت بده. یه وقتی داماد آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه تعریف میکردن، میگفتن این موزه عبرت وسطش تشریف بردین اون حالت چیز داره نرده ها، میگفتن آیت الله مهدوی رو بعد از اینکه کلی شلاق زده بودن کف پاهاشون رفته بود و همه خون و فلان اینا، ایشونو بسته بودن به این وسط، یارو میزد حاج آقا این آیه رو میخونن که ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین، گفت این عصبانی میشد دستا رو باز میکرد، این کف پا چیزش رفته بود دیگه، رفته بود همه گوشت و فلان اینا، این می آورد پایین، این زمین روش آشغال بود یا چیزایی که اصلا ریخته بود و اینا تیز شده بود، کف پا میخورد به اینا، میگفت حاج آقا دوباره همین آیه رو میخوندن. و من یه وقتی ایام دانشجویی مثلا حالا خیلی صفای جلوی نماز نمیسته، همیشه میدیدم آقا میخوان بیان جوراب‌های سفید خیلی تمیز، خیلی جوراب‌های سفید تمیز میپوشیدن وقتی میدن نماز، هی کنجکاو این بودم، هیچ وقتم پاشون رو ندیدم، ناخوناشون یکم اینجوری بود، می‌خواستم رو از خودشون بپرسم بگم بلایی اومده سر ناخونا که نوکش انقدر پایینه، مثلا تصور اینکه کسی اینو شما بغل ناخونتون با دندون گرفته بشه تا یه هفته دردش نالانین بعد ناخونو بگیرن بکشن، ما ما نرسیدیم. حالا جنگ نر گرفتاریایی داره، اما اینا رو دیگه نداره. یعنی جایی به ما نگفتن الان ممکنه بزنن دستت بشکنه. نه دیگه، این ته ته جنگ نر میگه دانشگاه ما گفتن این جزء گروه املاس، کشتین ما رو بابا. انقدر که دیگه عرضم چیه؟ عرضم اینه که من نمیدونم اگه سر یه بزنگایی برسم، اگه من توی ایام انقلاب داشتم یه جایی مثلا عکس میزدم یا مینویسم مرگ بر شاه منو میگرفتن، نزنید، همه رو معرفی میکنم. من نمیدونم، شاید این کارو میکردم. لذا این که میگم خدایا منم نمیدونم چه اتفاقی برام خواهد افتاد، اما اونایی که این شکلین اینا خدا تب کرده، یعنی طرف انقدر لجاجت میکنه خداوند دیگه هدایتشو برای او نمیفرسه. خدا گمراهش نمیکنه، گمراه کردن خدا به اینه که دیگه هدایت براش، و اگه خدا هدایت نفرسته این خود به خود رفته. خدا نمیفرسته، ختم الله علی قلوبه، یه مهر میزنه به قلبش دیگه. هر چی میگی خدا نکنه اونایی که با ما بعضا مواجه میشن مساق این باشن، با آدمای خوردید میخوای حرف بزن، مثلا بهش میگیم ببینید شما در مورد رهبری هیچی نکن، میگیم همون مبنایی که شما دارید فوش میده. خدا نکنه اینا اینجور باشن، ولی بعضی آدم به اینجا رسیدن. بذار شما خیلی تلاش نکن لزوما ما رو برگردین، بر نمیگرد. خدا ختم میکنه. پس گروه دومی که امتحان نمیشن، امتحان نمیشن چون امتحان دیگه در مورد اینا هیچ جایگاهی نه، خدا اینا رو رها کرده. از چه بابی؟ کلن نمد هاولاء و هاولاء. خدا میگه من به هر دو گروه کمک میکنم، هم آدم حسابیا، هم آدم خوبا، هم آدم بدا، ولی به اینا کمک میکنم نملی لهم، دائما دارم میدم اینا رو مشمول سنت املاء میکنم، هی میدم فرو برن، هی میدم فرو برن، هی میدم. خب این دو محور رو جمع ببندم بریم به سمت نتیجه گیری. آقا ما الان امتحان میشیم یا نمیشیم؟ شما ممکنه بگید که من الان مثلا این بیماری رو داشتم، این غم و غصه ها رو چشیدم، اینا الان جز امتحان شده حساب میشه. میگم صبر کن، نسبت به کسی که این 20 تا بیماری، این 30 تا غم، این 40 تا گرفتاری داشته، پس تو جز امتحان نشده هایی. خیلی خوب. آقا ببخشید، ما یه نفر الان اینجا داریم نه بیماری داشته، نه غمی، نه غصه ای، نه چی، پس تو جز امتحان شده هایی. ما رو گرفتین؟ آره. ما در این که جز امتحان شده هاییم یا امتحان نشده ها، نتیجه قطعی برامون مشخص نیست، چون هر کاری بکنیم نسبی میشه. ما معلوم نیست جز اونایی که الان امتحان شدیم میشیم یا خواهیم شد، نمیدونیم. این یک. دو، آقا باشین دقیقه صبر کنیم، ما حالا یه سری امتحان هایی همجور شدیم یا یه جایی خیلی کم امتحان شدیم، به نظر ما جز امتحان نشده هایی. الان مهمتر اینه که ما چه امتحان شده چه نشده، جز گروه اول میونه آدم خوباییم که امتحان شدن یا امتحان نشدن، یا آدم بداییم که به خاطر بدیمون امتحان نشدیم، یا مثلا امتحان نشده به اون معناییم که مثلا گرفتاری دنیوی داریم. اینم باز معلوم نیست. نه معلومه، من چون که مرائی حلال و حرام خدا هستم، تو حالا این توفیقم داشتی؟ نه، این توفیقو داشته، پس تو به نسبت این معلومه صدام خوب باشی. یعنی ما تو این چارگان معلوم نیست امتحان شده خوبیم، امتحان شده بدیم، امتحان نشده خوبیم، امتحان نشده بدیم. نه، ما توی چارگانی چیم؟ گیر کردیم. نه معلوم امتحان شده ایم، جز امتحان شدگان، امتحان نشدگان، حالا گذشته و حالا آینده، خوبا یا بدا، یه چارگان به وجود اومد. ببخشید الان این جلسه برگزار شد ما یه چیزی بفهمیم یا یه چیزی نفهمیم، برگزار شد که از نفهمیدن به یه فهمی برسیم. خب ما معلوم نیستش که کدومی که از این چارتاییم. خیلی خوب، آقا اصلا ما تصمیم گرفتیم بعد از این جلسه در مورد این که جزء امتحان شده هاییم یا نشده هاییم، خوبیم و بدیم، دیگه فکر نکنیم. آفرین آفرین، این عهد اول ما. ما موظف به این نیستیم که در مورد این فکر بکنیم این امتحان برای چی بود، الان تحقیق بکنم، آه من دیروز حرم عزت رفتم کم گریه کردم، برو دنبال کارت بابا. تو دو روز پیش آبروی یه نفر رو بردی، الان مثلا بهت رسیده و میگه من دیروز تو حرم گریه نکردم، تو بقیه وقت گریه میکردی. فکر اینجوری فکر نکنید. بعضیا گفتم دیشبم هی چیز میکنم، اگر فردا صبح خورشید طلوع کرد علامت اینه که من جز اولیاء الله. خب خورشید قطعا طلوع میکنه که، اینجور چیدن و ربط نه، اصلا فکر نکن به این. این عهد اول. و ما چه کار کنیم؟ ما باید سه تا کار بکنیم. اگه این سه تا کارو بکنیم، اصلا هیچ وقت به این که امتحان شدیم نشدیم، چرا شدیم، چرا اون داره، چرا این نداره، چرا اون بچه داره این بچه نداره، اون ازدواج کرده این ازدواج نکرده، اون بیماری، اصلا اینا به ذهن ما نخواهد آمد. یک، اولین کاری که ما باید بکنیم اینه که وظیفه خودمون رو به ما یه مسلمون انجام بدیم. خب و وظیفه یه مسلمون از کجا آغاز میشه؟ از ترک حرام و انجام واجب. این که وظیفه‌مون رو بدونیم و انجام بدیم. عنایت بکنید اینجا یکم کار سخت بکنم من. وظیفه‌مون رو بدونیم و انجام بدیم به این معناست. یک کفی از وظیفه داریم که میشه ترک حرام و انجام واجب. حالا اینکه ما باید درس بخونیم، باید حسن خلق داشته باشیم، باید منشأ خیر، اونا هم هستن. شما به این نتیجه برس که وظیفه‌تو شناختی داری انجام میدی. مطمئن باش. یعنی من اگه 10 ساعت با تو سر و کله زدم، سوال کردم، گیر دادم، ذهنتو به هم ریختم، آخر آخرش به همین نتیجه میرسیم که اولش رسیدیم. شما میگید من بعد از این مقدار تفکر، اینقدر مشورت، اینقدر تحقیق، گفتگو با بزرگتر فلان، در نهایت میرسیدم وظیفه من 1 2 3 4 5. 10 ساعت من به ذهن شما ور میرم، باز همین 5 تا میشه. 1، این کار رو انجام بدیم. یعنی شما به این نتیجه رسیدی که در این دوران و در هر دوری یه وظیفه دارین انجام دادی. این 1. 2، در این که چه داری انجام میدی و واکنشش چیه توکل کن. برخی معنی توکل اینجور میبینن: خدایا من این قسمت ها رو انجام دادم، بقیهش توکل به تو. یه رسب کن اینا که تا الان انجام دادی رو با توکل به کی انجام دادی؟ ها؟ پس اشتباه شد. اینجوری باید بگین: خدایا با توکل و توفیق تو تا اینجا رو انجام دادم، بیش از این دیگه تا الانش هم در اختیار تو بود، من یه نوکی میزدم، بعد از اینش دیگه نوکم نمیتونم بزنم، همش توکل به تو. چه در مقام انجام اونی که بهش رسیدیم که وظیفه ماست، چه در مقام واکنش نسبت به اون چیزی که میاد. اینجا حرف دیشبم تکرار کنم: آقا ما یه مدتی پیش 3 ماه فکر کردیم، با 10 تا آدم حسابی صحبت کردیم، رؤوس زندگیمون معلوم شد، از 3 ماه پیش تا الان به جان خودمون 1 دونه غیبت نکردیم، 1 تهمت نزدیم، 1 چشم چرونی نکردیم، 1 گوش چرونی نکردیم، همه چیمون خوب بوده. خب ولی راست شو بخواید تو این 3 ماه انقدی که مصیبت به ما وارد شده در تمام 25 سال قبل زندگیمون وارد نشده بود. الان ما وضعمون چیه؟ آها، این سوال سوال خوبی نیست، بهتر بگم سوال بی خودیه، سوال بدیه. چرا؟ چون تو میخوای در مورد یه چیزی سوال بکنی و به نتیجه برسی که حدود و ثغورش قطعا برای تو قابل درک نیست. تو نظامات عالمو نمیفهمی. کار دوم توکله. من با توکل به خدا رفتم، کنکاش کردم، بی نتیجه رسیدم، دقت، با توکل دارم عمل میکنم، هر آنچه میآید رو هم میذارم در مقام توکل. خدا توکل به تو. آقا بیماری اومد، توکل به خدا. گرفتاری اومد، توکل به خدا. آبروت فلان جا رفت، توکل به خدا. شرطش اینه که قدم اول درست شده باشه ها. سوم رضا. رضایت یه وقت همون نخشک و الحمدلله است، اون که رضایت نیستش، که یه جور ناراحتیه که پشت بعضی میگه بله دست شما درد نکنه، داره فحش میده میگه دست شما درد نکنه. خب اون نه. رضایت یعنی چی؟ من بیمار شدم، یعنی یه مدتی خیلی دارم خوب بدنگی میکنم، اما یه بیماری اومده سراغم که اصلا تا الان نگرفتم، 1 ماه منو درگیر کرده. از ته دل بگو خدایا چون دارم دستور تو رو انجام میدم، به این بیماری تو همون جوری راضیم که به سلامتی. این صحبت مرحوم آیت الله حق‌شناس رحمت الله علیه که گفتم یکی از دوستان میگفت ایشون رو برای یه جای داشتم میبردم، با آجاها گفتم که آجاها آیا حق‌شناس یه چیزی بگم، بعضی فکر کنه آیا حق‌شناس یه معلم اخلاق بوده مثلا حرفای عرفانی میزده. موقعی که اهالی تهران نامه نوشتن با آیت الله بروجردی رحمت الله علیه که آیا حق‌شناس رو بفرست تهران، آیت الله بروجردی به این امنای این تهرانیایی که اومده بودن دنبال آقای حق‌شناس گفتن دارین بروجردی رو میبرین تهران ها، چون آیت الله حق‌شناس به جهت فقه و اصولی بسیار موجود ممتازی بود، اما مردم خواستن اون موقع داره که آیه حق‌شناس قصه دار بود از قوم و بس و درس و اینا میخواست بیاد، حضرت امام با آیه حق‌شناس فرمودن که آقا برید مردم شما رو خواستن. آقای حقشناس به امام گفت مثلا آقا اسد رو الله میگی برو، اما خب مثلا دل و مثلا تمام علقه من به اینجاست، دوست دارم درس و بحث و فلان. امام گفتن آ شیخ عبدالکریم، میرزا عبدالکریم بیشون، آ میرزا عبدالکریم باور کن اگه میگفتن روح الله رو میخوان من میرفتم. آقای بروجردی میگه عبدالکریم یعنی بروجردی ها، این آدم معوقه یه طلبه رفتیم از تو، این آدم بروجردیه، اینقدر به جهت علمی قویه، ولی شما خواستین من میفرستمش. این دوست ما میگه باطل اخشناس که رحمت خدا بر اون بزرگوار با داشتم میبردم ایشونو، خیلی بیمار بودم، میدید که حسینیشون زده بودن اگه سرما خورده این حتی وارد نشین، چون این کسی میرفتشون سریع بیمارش تشدید میشد، خصوصا اواخر عمرشون. میگفت من ایشون داشتم میبردم خیلی پاشون درد میکرد، گفتم آقا شما که دیگه مستجاب و دعوی، خب داغین پاتون خوب شه. ایشون برگش گفت داداشون من دعا کنم پام خوب شه دستم درد میگیره، چون خدا برای من درد خواسته. بعد میخنده اته دل ها، اته دل میگه خدا برای من درد خواسته. نه اینجوری بگو چه کار کنم خدا برای ما درد، اصلا و ابدا. چون آقای حقشناس نگاهش به کیه؟ به ابا عبداللهه. ابا عبدالله کی میگه الهی رزم به رزاق؟ اون موقعی که هر کی بود یه چیز دیگه شاید بگفت، ولی اونجا میگه الهی رزم به رزاق، خدا راضی هم به رزای تو. این رضا کی به وجود میاد؟ ممکن شما میخوام این سخته. رضا وقتی به وجود میاد که شما وظیفت و شناختی، با توکل انجام میدی، راضی. لذا ما کار خودمونو میکنیم، اون چیزی که وظیفمونه. بیماری اومد، گرفتاری اومد، خوشی اومد، ثروت اومد، هر چی اومد. لکی لا تأسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. نه خوشحال میشیم ای خدا این پولی که به من برای این پروژه رسید، از اون ور مثلا یه پولی از ما مثلا تو اتوبوس کیفمون گم شد، خودمونو نمیزنیم. اگر به این کاری که میکنی مطمئن باش درسته، در انجام این کار توکل کن، بعد راضی باش. خب آقا ببخشید، ما الان در مقابل امتحانات و ابتلاعات الهی چیکار دقیقا باید بکنیم؟ دقیقا باید راضی باشیم. خب نه، من الان اینقدر دختر خوبیم، اینقدر عبادت، اینقدر مراقبت، مثلا هیچی خواستگار نداریم، او اینقدر آدم چیزیه، مثلا همش خواستگار خوب، بچه ها حزب‌الله میرن خواستگاری اون، راضی، من راضیم. خب نه، یعنی ممکن ازدواج نکنم، راضیم. خیلی مثلا قصه میشه، مثلا جامعه آدم یه جایی میره به انسان نگاه بد میکنن، راضیم. خب نه، یکم مثلا چیزای دیگه هم هست، میدونم، راضیم. خب نه آقا شما نفس از جا گرم در میاد میگی راضیم راضیم. بعضی وقتی دیشب عرض کردم تصور ما اینه که خب دیگه الحمدلله اینا که اینجورن، اونا که اونجورن، اونا که اونجورن. یه وقتی دوره تلیعه بودیم، یه خانومی میومد سر کلاس، خیلی نوع اومدن و یادداشت کردنش، اصلا نوع رفتارش خیلی موقر بود، ولی حرف نمیزد. اصلا دو هفته که دوره بود، ده روز که دوره بود، هیچ حرف نزد تا روز ششم هفتم، شاید مثلا هشتم دوره. کلاس همون شد، چهار تا استاد بودیم، من همین بحث نظام حقوق زن و حجاب و اخلاق جنسی رو میگفتم. از کلاس اومدم بیرون، اومد گفت با یه غرور همچین چیزی، غرور جذابی، نه متکبرانه، گفت من واقعش نمیدونم برای چی اومدم با شما صحبت کنم، شاید بعد اینکه صحبت کردم پشیمون شم، اما حالا احساس کردم شاید مثلا بتونم با شما حرف بزنم. بفرمایید. گفت آره شما مثلا بحثایی میکنید یا استادای دیگه، اما آدم شما رو که میبینیم آره مثلا این استادا همشون الحمدلله خداشون اینجوری، همسراشون اینجوری، خوشبختن، چنینن چنانن، ولی واقعیت این نیست. بهش گفتم که همینجا قطع کنم فرمایش شما رو، ما چهار نفری که میایم سر کلاس به نظر شما خوشبخت‌ترین آدمای دنیاییم دیگه. مثلا ما بدون اینکه اومدیم، پدرمون جزء مرجع تقلید بودن، مادرمون مجتهده بودن، از اونور پدرمون نصف مثلا زمینای اطراف مثلا تونکابون هم برایشون بوده به جهت مالی و فلان. گفتم واقعا تصورتون از ما اینه؟ تو همین رفقای ما سه چهار نفری که هستیم، میخواید دو سه تا از مشکلاتشون رو من بگم؟ مثلا بیماری‌هایی که این رفقای ما یا خانواده‌هاشون دارن؟ آره. گفتم این تصور اشتباه غالبا محصول یه توهمی است. خوب دقت کنید چی میخوام بگم. اون توهم مال چیه؟ مال اینه که ما یه آدم حسابی رو میبینیم، میگیم ای بابا این آقای حقشناس که همیشه لبخند میزنه، خب معلومه قصه ای نداره. این آقای حقشناس سالهاست بیماره. خب چرا لبخند میزنه؟ چون به نتیجه رسیده که خیر او در همین بیماریه. دقت بکنید برزن. گفتم ما وظیفمون انجام میدیم، ما وقتی بیمار میشیم میریم سراغ پزشک، بهترین پزشک رو پیدا میکنیم، مراقبت میکنیم، اینا جای خدا. ولی اگر در نهایت اون بیماری برای ما موند، خدای بیماری به ما داد، همه تلاشمون کردیم موند، خب این موند برای ما، الان وقت چیه؟ وقت رضاست. اگر اینجوری نگاه بکنیم اصلا زندگی یه معنای کاملا متفاوتی خواهد داشت. خب یعنی مثلا فرض کنید الان اینجا پنجره رو باز کنن خیلی سرد بشه، به ما بگن شما اگه 10 دقیقه اینجا بشینید و این سرما رو تحمل بکنید، به جاش مثلا این حاجت شما هر چی که شما بخواید برآورده میشه، اون 10 دقیقه که تو سرما نشستیم برای کی سخته؟ تلاش میکنیم لباسامون رو جمع میکنیم، خودمون رو جمع میکنیم، سعی میکنیم یکم تعرض داشته باشیم که گرم بشیم، اما جزا و فزع نمیکنیم، چون میدونیم این 10 دقیقه تمام میشه، بعد ما به یه سعادت ابدی خواهیم رسید. تا حالا به دنیا اینجور نیا کردید؟ ما حالا 40 سال، 50 سال، یکی 20 سالی که 70 سال، ما اینجا مهمونیم، 10 دقیقه ما گفتن بیا اینجا همجور دور هم علکی بچرخیم، خوشحالیم، خب همین، غیر از این هیچی نیست. بعد تو این دوره حالا اون 10 دقیقه که اینجا نشسته بودیم، فرض کنید یه باری میبینیم این لامپ خاموش شد، نور کم شد، مایی که قرار 10 دقیقه اینجا باشیم و اینجا هم از اول به ما گفتن سرده، حالا یه لامپ خاموش بشه صدامون در میاد، با حالا اون لامپ هم خاموش، 10 دقیقه بیشتر نیست، از اول به ما گفتن لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما اینجوری آفریده شدیم، اصلا دنیا اینه دارون بالبلاء محفوفه، هفت یعنی دو تا چیز اینجوری تو هم بپیچی که اصلا جدا نشن، خاصیت دنیا اینه، امتحان و ابتلا همینه. خب حالا سختی اومد گیر، چقدر آدم حسابی، من یه وقت سر کلاس گفتم آدم از دنیا رفت آدم درجه 1 در حدی که همه پیام بدن و فلان و اینا، نزدیکان ما نبود که الان برین سراغ علمایی که مثلا من در موردشون مثال میزنم. بعد ما فهمیدیم 30 و چند سال خانم ایشون جواب سلام ایشون هم نمیداده، 30 و چند سال، یعنی این آدم میرفته خونه میگفت سلام، خانم جواب نمی، میرفت یه جای دیگه، نه تو خونه غذایی میپخته، نه کاری انجام میداده، نه این پیرمرد خودش لباسشو میشسته، آدم درجه 1 میگم در حدی که همه بزرگان نظام از اول تا آخر براش پیام دادن، بیشتر نمیدونم توضیح بدم. خب امتحان این آدم چی بوده؟ امتحانش همسره. خب نه این میتونه یه همسر طلاق بده، همسر خوب بگیره، نوکریشو بکنه. میگه من تمام تلاشمو در انتخاب همسر کردم، خدا این همسر برام خواست. الهی رزن به رضاک. خب حالا شما فرض کنید که یکی ازدواج نکرد، ازدواج به تأخیر افتاد، خدا میگه من میدونم تو ازدواج بکنی این گرفتاره برات وجود، اصلا برای تو ازدواج نخواستم، برای تو ازدواج دیر خواستم، برای تو فرزند نخواستم، برای تو یه فرزند خواستم، برای تو بیماری خواستم، برای تو بیماری طولانی مدت خواستم. اگه بدونیم 10 دقیقه است باز نگران میشیم، ما مأمور به اینیم کاری که بعد انجام بدیم انجام بدیم، خدا میزنه، گرفتاری میده، کم میکنه، برق خاموش میکنه، آب چکه میکنه، ما کار خودمون انجام میدیم. اگر کسی به اینجا رسید که ما در این دنیا مأمور به انجام وظیفه خودمان هستیم، هیچ امتحان و هیچ ابتلا و هیچ گرفتاری آب تو دل او تکون نمیده. اونایی که در مقابل ابتلاعات خیلی متلاطم میشن برای اینه که مطلقا تصور درستی از دنیا اصلا نمیفهمن کجا اومدن. مثال اصفهان یادتونه؟ یه گروهی هستیم مثلا از بندر عباس با هواپیما قرار بود بیایم تهران، توی راه مثلا اگه اصفهان توی مسیر باشه توی مثلا کوریدور هوایی، بعدم هواپیما مشکل پیدا کرد، توی اصفهان فرود اومدیم، خلبان گفته مسافرین محترم 1 ساعت وقت دارن برن اصفهان رو ببینن، 1 ساعت دیگه بیاد که سوار شیم، این نقص فنی برطرف شده بریم تهران، خوب برزم دقت کنید. خب 1 ساعت وقت داریم، میایم بیرون، اولین ماشین رو سوار میشیم، مثلا میریم میدون امام اونجا رو میبینیم عالی قاپو، مثلا حد اکثر جا اولین ماشین رو اگه ترافیک باشه با موتور میریم که از وقت استفاده کنیم. آدمی که نمیفهمه کجا اومده و چقدر وقت داره این کار میکنه، میاد بیرون میگیم اسکا اتوبوس کجاست، میخوام صرفه‌جویی کنم در پولم که پولم، 10 دقیقه پیاده میره به اول اسکا اتوبوس میرسه، میره جلو اول هتل پیاده میشه، میره میگه آقا نرخ هتل شبیه چقدره، میپرسه 25 دقیقه میشه، هتل دوم هتل سوم که میپرسه 1 ساعت تمام میشه، برمیگرد. همین ما میگیم این واقعا منتخب همقای عالمه. خب آدم قیمت هتل ها رو وقتی میگیره که بخواد یه روز دو روز پنج روز تو اصفهان بمونه، به ما گفتن 1 ساعت کلا وقت داری، باش این هتل میگی اصلا قرار نیست ما هتل بریم. کسایی که چسبیدن به زمین و اینکه چرا ما گرفتار، این عدل من همسر ندارم، اون همسر، این اصلا نمیفهمه کجا اومده، هتل قیمت میگیره. ما تو دنیا اومدیم برای این، به ما گفتن 10 دقیقه اینجایی ببینم چیکار میکنیم، برو نفر بعد، ها همین بود. آره همین بود. نگاه کنیم چیکار می‌کنم. چجوری بودم؟ خوب بود. ولی لام خاموشه. چقدر چپ چپ نگاه می‌کردی؟ حالا لام خاموشه. تو که 5 دقیقه بیشتر قرار نیست اینجا باشی که. دنیا اینه. باور کنید دنیا اینه. باور کنید دنیا اینه. خب اگر اینو نفهمیم میزنیم در و دیوار. یعنی متوجه نمیشیم کجا اومدیم، نمیدونیم برای چی اومدیم، نمیدونیم چقدر هستیم. بعد یه مطلب کوچولو، ما همه اینا شرطش چیه؟ شرطش اینه که اون چیزی که وظیفمون شناختیم داریم عمل میکنیم. اگه شناختیم و عمل کردیم با توکل به خدا، هر اتفاقی بیفته اما اگر ما وظیفه‌ام من دل لباسی کم پوشتم میام بیرون سرما میخوام میگم الهی رزم برزا، یعنی چی رزم برزا؟ مثل آدم لباس بپوش. اون گرفتاری که از سر کوتاهی انسان متوجه میشه، نه، ما تمام وظایفمون رو شناختیم انجام دادیم، حالا خدا یه چیزی گذاشته الهی رزم برزا. اگر اینجوری نگاه بکنیم، این از دنیا رفت، اون یکی اتفاق براش افتاد، اون مریض شد، این کمبود پیدا کرد، اون بچه دار نشد، اون ازدواج نکرد، اون پولش گم شد، اونی که ورشکست شد، هیچ کدوم از اینا دل ما رو نمی لرزونه و نگران نمی کنه. بازم هدیه پیشگاه مطهر حضرت رضا علیه السلام، یه صلوات هدیه بفرمایید.